اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مقتضای تحقیق در مسئله سه تا مطلب اینجا هست، و اون اینکه ما نظرمون این هست حج همون جور که آقای خویی فرمودن، صاحب عروه فرمودن، صاحب جواهر فرمودن، حج افعال مخصوص است. اون چه که به عنوان مقدمات انتقال بدن، طی مسیر، سفر، چه سفر از خانش به میقات باشه، چه از میقات به مکه باشه، چه اون سفرهای بین راهی از مکه به عرفات، از همه اینها رو ما داریم میگیم. اگر اتفاقا حالا پیش آمد برای کسی که این مکه وقتی که محرم شد برای حج، این یه نفر دزدیدش، انداخت توی کوله پشتی وسط منا ولش کرد به قول معروف، آیا در اینجا وقوف در مناش لطمه ای خورده؟ متمکن شد از ادراک لیالی منا یا عرفات، بردش عرفات، بردش مشعر، از عرفات به مشعر. این مسیرها انصافش اینه که چیزی جز مقدمه نیست، و همه متوقف بر این است که حج یک عملی است، افعالی است، مناسکی است که جای خاص باید انجام بشه، محل خاص داره، و لذا حضور در اون مکان عمل حضور مقدم است، مقدمه متصل حضوره، سفر و انتقال مقدمه این حضور میشه نه مقدمه افعال بشه. این دقت البته که حالا آقایونم مسلم نظرشون همین بوده، این حضور مقدم است. آیا حضور، الحضور و فلمنا، غیر از وقوف فلمنا هست در مناسک حج؟ یعنی ما در مناسک حج یکی حضور فلمنا داریم، یکی هم وقوف در منا، این دوتا رو داریم؟ نه، انتقال مقدمه حضوره، این حضور رو انتقال بدن و سفر تأمین میکنه، این سفر چیزی بیشتر از این نیست. اما نکته که در مورد فرمایش مرحوم آقای حکیم بود، خب مرحوم آقای حکیم میفرمایند آیه شریفه در اینجا، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما بیشتر این جانب رو تقویت کردیم و میکنیم که در اینجا لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا، از من استطاع ایشون میخواد استفاده بکنه. توجه فرمودید؟ یعنی چیزی که محتمل تره اینه. آقای مسعودی خب زحمت کشیدن، مراجعه کردن این بر اون بر، ایشون قرص بفرمان، نه مرحوم آقای حکیم تصریح دارن در مستمسک، ما هم عبارت اینجا داریم تو نوشته هاتون هم هست، که مرحوم آقای حکیم لله علی الناس حج البیت رو میخواد استفاده کنه. چرا؟ چون حج به معنای قصده، لله علی الناس حج البیت یعنی قصد البیت، قصد البیت یعنی از اون جایی که نشسته قاعدتا. فوقش این مقوله به تشکیک درجات داره، قدر متیقن رو اونجا چی گرفتن؟ از میقات به مکه. اگر این باشه که ظاهرن هست اینجور که ایشون میفرمایند و تحقیق کردن، این فرمایش خب اشکالش خیلی قویه، خیلی اشکال زیاد داره. چرا؟ برای اینکه اگر اینجور باشه، آیه شریفه لله علی الناس حج البیت دلیل بر وجوب حج نیست، وجوب حج متعارف دیگه نخواهد بود. شما از حج دو تا معنا میخواید اراده کنید که نمیشه. یک معنا معنای قصد، یکی اون حقیقت شرعیه که حج داره به عنوان مناسک و افعال مخصوصه. اگر شما گفتید اینجا مراد از حج اون افعال مخصوص است، لله علی الناس حج البیت میشه مثل کتب علیکم الصیام، درسته؟ حج را میگذاره به گردن مردم. اما اگر معنای قصد رو اراده کردید، معنای لغوی لله علی الناس حج البیت یعنی این حق رو خدا در گردن مردم داره که به طرف بیتش حرکت کنن، وجوب این حج رو نمیرسانه. از کجا میخواید در بیارید وجوب این حج و افعال رو؟ دو تا معنا میخواید اراده کنید از یک لفظ؟ اراده اکثر به معنای واحد میشه دیگه، مگر نمیگید ممتنع محاله؟ بنابراین در اینجا اگر ما اینو بخوایم استفاده کنیم این مشکل رو داره. اضافه بر این که حج برخلاف البته صوم هم همینجوره، صوم هم حقیقت شرعیش اختصاص به اسلام نداره، بلکه در ادیان قبل هم بوده. مریم هم صوم داره، در آیه هست دیگه، در قرآن هست. حج هم همینجوره. حج این نداء ابراهیم برای طواف بیت از اون وقتی که بوده، این حج مصطلح بین جمعیتی که پیغمبر لااقل در بینشون مبعوث شده مصطلح بوده. حج یعنی همین طواف. و حالا اونا بعدن اینجوری شد دور بتاشون طواف میکردن، اما یه چیزای اونجا به عنوان حج داشتن. اسلام آمده، همون حجی، همون ذهنیت قصد الالبیت موضوعیتی نداشته. همون حج در ذهن مردم به معنای افعال مخصوصه بوده، منتها افعال قبل از اسلام یه جور دیگه بوده، بعد از اسلام تکمیل شده به صورت دیگر آمده. اینجا لله علی الناس حج البیت، وقتی حج رو به کار میبره پیغمبر، اون معنایی که مرتکز میشود در ذهن افرادی که میشنون، آیا ممکنه همون معنای لغوی باشه که قصده؟ با وجود این ارتکاز شرعی سابقه دار و دامنه دار از زمان ابراهیم، ممکنه اصلا در ذهن کسی بیاد که اینجا که داره میگه لله علی الناس حج البیت یعنی قصد البیت؟ ممکنه؟ این ممکن نیست. ولذا فرمایش آقای حکیم اگر این باشه، خب این اصلا تمام نیست، ولذا هم فقط ایشون متفرده در این معنا از آیه شریفه، این آیه مبارکه. حج البیت مناسک خاصه، حقیقت شرعیه است، اونم حقیقت شرعیه مخترعه در زمان شارع ما نبوده، در قبل هم از زمان ابراهیم سابقه داشته این حج و این معنای افعال خاص و مناسک مخصوصه. منتها اسلام مثل صومی که در بین عیسوی ها هم بوده، در بین یهودی ها هم بوده، اسلام آمده تنظیمش، ترتیبش و تغییراتی درش داده. این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام نیست و در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت ما هیچ قرینه ای دلالتی بر این که در اینجا طریق و سفر بخواد جزء اعمال حج باشه نداریم. بعد ایشون در لابلای کلماتشون البته یه قدری تنزل هم داشتن که در اینجا ارتکاز عقلایی اینه. ارتکاز عقلایی وقتی آدم یک هدفی داره، به قول معروف دعوتش کردن در اینجا مثلا سلام در حضور فلان شخصیت، در اون کنگره در حضور فلان شخصیت مثلا سخنرانی بکنه. خب وقتی آدم میخواد بره به اونجا، خب این مسیر رفتن هم اعتبار داره دیگه. عقلا میگن لازمه، این فرمایش درسته، اما لازمه چجوریه؟ اونی که مطلوب هست یا آرزوش هست یا آمالش هست، حضور در اون مجلس هست و صحبت کردن دیگه، خدمت اون آقا بودن، این قبله آمالشه دیگه بیشتره. اما مسیری که میخواد تا اونجا بره، اینم داخل در قبله آماله؟ یعنی الان وقتی میره همینجور در ضمن راه دائم داره کیف میکنه که من دارم فلانجا میرم مثلا، یا نه این فقط مقدمه است، این دنبال این از چه راهی بره زودتر برسه، معطل نشه، ترافیک نباشه، این مقدمه است. کدوم ارتکاز عقلایی در اینجا وجوب نفسی برای این مقدمات قائله؟ بزرگی که ایشون مثال میزنن که آدم بزرگی میخواد بره سراغش، بالاخره این از اول قصد اخلاص، همه این حرفا درسته، قصد اخلاص میکنه، اما در اینجا دو حیثیت وجود داره. اگر دیدار این محبوب، این آقا، این نمیدونم حضور در این مکان، زیارت سید الشهدا، هرچه که هست، اونجا نفس و زیارت مطلوب است، رفتن به سمت زیارت هم مطلوب هست، اما به عنوان دیگری. و الا مطلوب به این صورت که من برم این مسیر رو وسط راه هم اگه نشد برگردم، به قول معروف این مطلوب نیست. مطلوب خود زیارته. یه جاهایی که ما قیاس میکنیم مثل زیارت سید و شهدا که پیاده برن قدم، او خودش موضوعیت داره، او خودش یه عنوانیست، اصلا بساط سید و شهدا تو احکام به قول بعضی از بزرگان اصلا حسابش رو از همه چیز جدا کنید، او خارج از بناتاته. اونجا اون مقدمش هم خودش یک مطلوب نفسی جداست، او اصلا جداست. مثل اینکه من نظر بکنم مکه برم ماشیان، اینجا موضوع پیدا میکنم، حرکت ماشیان خودش موضوع مستقل میشه. این مطلب اول. بنابراین حالا از اول قصد میکنه، البته ملک عبدالله رو بعد به اون دنیا الان ملاقات کنه، اونجا بره تو جهنم. حالا این آقا رفت، ببینید حالا ملک عبدالله حرام مسلم، ببینید صاحب عروه تصریح میکنه، صاحب جواهر تصریح میکنه، اصلا سفر حرام، رفت دزدی بکنه، این راهزنه، ببینید مثلا رو اینجور تحت، این راهزنه، رفت دزدی بکنه تو این بیابونا، قافله بزده. اونجا رسید به میقات، دید مردم دارن میرن، عرضم بزرگتون که اینم را افتاد به سمت حج، دزده، مال مردم خوره، اما اینجا قصد حج کرد از میقات، احرامش هم از مال مردم نبود. اون دزد قافله رو گرفته بود، عرضم بزرگتون که بعد یه آقایم حالا اهل علم بوده، عمامه سفیدم سرش بوده، اینو گرفت، عمامش رو برداشت جز غنائم، بعد اونجا بستش به یه چوبی، شروع کرد کتک زدن. گفت خب عمامه رو گرفتی، ما چیزی که نداره، لباسام هم که گرفتی، چرا کتک میزنی؟ گفت بگو حلال. گفت خب یعنی چی؟ گفت نه بگو حلال. گفت خیلی خب، حلال حلال. گفت حالا چرا زدی که من بگم حلال؟ گفت آخه مادرم گفته بیرون که میری سفر میری، من میخوام یه پارچه سفیدی برای کفنم از مال حلال بیاری. الان که تو گفتی حلال، درست شد به قول معروف حلال. حالا این آقا کفنش از مال حلال، نه حلال اینجوری، حلال واقعی بود، درست، حلال ظاهری، اونی که وظیفه همه هست. این کفن به اصطلاح اون چیزی هم که اونجا لباس احرام داره اینجور بود و قصد حج کرد و حج رو تا آخر اعمال به جا آورد. اینجا این که این از حجت الاسلام کفایت نکنه، اینو چجوری میخوایم ما درستش بکنیم؟ به قصد حرام رفته، اصلا به قصد حرام رفته طی مسیر. و حرف این است که آیا خدا که واجب کرده به گردن عبدش گذاشته حجش رو، این افعال رو به گردن به اصطلاح این بندش گذاشته، یا نه این مسیر و طی کردن مسیر رو گردنشون گذاشته؟ مسیر رو، یعنی اگر مسیر رو رفت اعمار رو به جا نیورد، حجت الاسلام کافیه؟ خب نظر آقاستی که این فتوای جدیده. مسیر رو از اول خدا این مسیر رو به گردن گذاشته، مسیر رو برو، اونجا که رسیدی دیگه التماس دعا. این نیست، توجه کنید، این نیست. مسیر کوچکترین موضوعیتی نداره. علت اینم که در اینجا موضوعیت پیدا کرده، عرض کردم مثال نظر زدیم، غیر نظر فقط حج که نیست، ما علتش این است که در حج عمده گرفتاری مال مسیره، چون دوره. اگر نزدیک بود این بحثا پیش نمی آمد، چون دوره. عمده خرج مال مسیره، عمده ابتلا و گرفتاری مال مسیره. این کلمات زمانی نوشته شده از صاحب عروه و قبلیاش که سفر حج 2 سال طول میکشیده، از همین مملکت خودمون، و وصیت که میکردن واقعا همه وصیت میکردن، چون برگشتشون واقعا دست خدا بوده، نصفشون هم بر نمیگشتن تو این سفر. سفر موضوعیت پیدا کرده، اما این موضوعیت به قول استاد بزرگوار و مرحوم آقای روحانی میفرمودن مثل اذن دخول حضرت مسلم هست. اذن دخول حضرت مسلم دیدید خیلی مفصله، اما زیارتش یه چیز مختصریه. اینجوری شده، این مثل اذن دخول ایشون میمونه. این مقدمه است که خود مقدمه مصیبت بارتر از اصل اعماله. اصل اعمال چند روزه، حالا زحمت تو گرما هر چی داشته باشه، اما عمده مصیبت تو طریق بوده، مقدمه پرزحمتی بوده و لذا این مسائل پیدا شده. و الا طریق مقدمه است، خود افعال برگردن منه. من با تیل ارزم اگر رفتم همونجا اول میقات آمدم پایین، ارزم به حضورتون که محرم شدم از مسجد شجره، دوباره با تیل ارز رفتم وسط مسجد الحرام، خب آیا در اینجا عمل رو به جا آوردم یا به جا نیاوردم؟ این مقدمه تی کردن انتقال بدن موضوعیتی نداره، به هر نحوهی که بخواد باشه. ولذا اینجا اگر من آمدم در این انتقال و حرکت ها که خیلی مثال واضح شدیم، من راننده هستم، من راننده اتوبوسم، افرادم من باید ببرم، یعنی تا میقات من باید ببرمشون، از میقات تا مکه من باید ببرم، از مکه به عرفات من باید ببرم، همه اینا هست دیگه، شغلمه، کارمه. در اینجا قراردادم اینجا میبندم که من به عنوان راننده اتوبوسم رو میارم و همه این کارها رو برای شما انجام میدم. بحث بر سر اینه که آیا این آقا این قرارداد اجاره‌ای که برای حمل و نقل در این مسیر بسته قصدش هم اجاره است؟ ببینید اگر پول توش نبود نمیرفت، این اهل مکه و این حرفا نبود، پولم توش نبود نمیرفت، این قرارداد رو میبست برای اروپا. این که قرارداد دستش و پولش خوب بوده، قرارداد بسته، سفر و انتقال رو اجاره تملیک کرده، این منفعت رانندگیش رو به غیر، اون آقا صاحب این منفعت شده در این مدت، این رفته مکه. ما در این داریم صحبت بکنیم، مثال خیلی واضح. حالا خدمات حین سفر، چای ریختن، طباخی، او یه داستان دیگه است. نه، خود سفر، من رانندم اینجا میرم مکه به حساب اینکه پولش خوبه، شغل من اینه، من کار الان من به حج نداره. این آقای راننده اگر رفت اونجا، تمام بحث ما اینه، رسید به میقات، اما گفت خیلی خب، حالا من که بخوام تو ماشین، اینا رفتن که احرام ببندن، من تو ماشین نشستم مثلا بخوابم این مدت، به جای خوابیدن خب بیا اینجا حجی به جا بیار دیگه، تو که تا اینجا رسیدی، رفت اونجا محرم شد، آمد با لباس احرام دوباره رانندگی کرد، شغلش آوردشون تو مکه. بعد یه کاری ندارن، وقتی هتل رفتن، مسافرخونه رفتن، خانه رفتن، این اونا که بیکار شد از کار اونها، را میافته میاد مسجد الحرام طواف میکنه، میاد سعی میکنه به نیت الحج. ما در این داریم صحبت میکنیم. فرض این است که بنابر اون چه که گفتیم تمکن عرفی میخوایم در استطاعت، استطاعت یعنی تمکن عرفی، آیا این تمکن عرفی از انجام اعمال براش فراهم بوده یا نبوده؟ ولو به نفس سفر صاحب عروه مسئلش همینه، یعنی در مقابل این شغلش، حالا پول اضافه داشته باشه یا نداشته باشه، این تمکن رو از انجام اعمال داشته یا نداشته، این داره. بس در اینجا اینه، صاحب عروه میگه یجزی عن حجۃ الاسلام، مرحوم صاحب جواهر میفرماید یجزی، تسالم اصحابم بر همینه. و این رو ما با استدلال به آیه شریفه، اونم با یک احتمال اینجوری که در اینجا لله علی الناس حج البیت، قصد البیت، با اون همه اشکالات، با وجود اینکه معنای شرعی جا افتاده حج بین همه اون مخاطبین رسول الله صلوات الله و سلامه علیه داشته، این رو میتونیم بشکنیم با این حرف. این مطلب اول. مطلب دوم، مسئله که در اینجا مرحوم آقای خویی مطرح میکنن یه مسئله مهم است. البته فقط اینجا نیست، ما در کل فقه باش کار داریم، و اون این است که اخذ اجرت بر واجبات جایز هست یا جایز نیست. اخذ اجرت بر واجبات اینجا فرض بفرمایید که حالا این مثال خیلی خوبش در اینجا راننده که گفتیم، راننده اونجا قصد حج میکنه و این واجب میشه، این یه داستانه. مثال واضح تر از این که بخوایم بزنیم، من آمدم در اینجا مستطیع بودم درست شد، و این استطاعت بر من واجب بکنه برم مکه و حج انجام بدم. اما عرض کردم یه افرادی ذاتن کاسب هست دیگه، همین قدم زدن هم میخوان از توش پول در بیارن به قول معروف. این که خیلی خوب، حالا که ما مکه افتاده گردنمون، متدینم هست، حسابگرم هست، به قول معروف تا دو تا نافله میخونه تو لیستش می‌نویسه دو حوریه اضافه، به قول معروف این هست. اینجوری این آقا میاد میگه ما که میخوایم مکه بریم، واجبم هست، ما هم رانندگی که بلدیم، اتوبوس هم که داریم خودمون. خیلی خوب، اینایی که میخوان مکه برن، بریم باشون قرارداد ببندیم، ببریمشون مکه. اینجا کان علیه، کان الواجب علیه رفتن به میقات، واجب نبوده براش، این داره براش پول میگیره، راننده شده مزد میگیره برای کارش، از میقات به مکه یجب علی، این داره پول میگیره بابتش، حضور در تمام این امکنه انتقال میخواد و رفتن میخواد، این بابت همشون پول میگیره، درست شد؟ اگر خیلی زرنگ باشه، خب وقتی تو مکه هستن یه جایی نمیخوان برن که اتوبوس نمیخوان، اینو وقت میاد طباخی هم میکنه، چای ریزی هم میکنه، از اون ناحیه هم یه چیزی در بیاره، به قول کاسبه دیگه. آیا حجی که این به جا میاره، این افعالی که این انجام میده، کافی از اون حجت الاسلامی که به مقتضای استطاعت سابقه بر عهدش بوده هست یا نیست؟ در این بحث میکنیم. درست شد؟ آقایون میگن کافیه برای اینکه تمام اون جهاتی که سرش پول گرفته مقدم است و این و این وجب علیه، اما وجوبش وجوب توسلی بوده، وجوب مقدمه وجوب توسلی است و در واجبات توسلی پول گرفتن اشکال نداره. این هست. در واجبات توسلی مشکل یه قدری راه به اصطلاح ساده است. چرا؟ برای اینکه عمل واجب وقتی ما میگیم، دیروز عرض کردم، یعنی الزام مولا باید پشت سرش باشه. من این فعلی که انجام میدم چون الزام مولا بوده دارم انجام میدم. درست شد؟ اگر این الزام جای خودش رو به پول داد، من برای پول کار میکنم، الزام مولا بوده، در واجبات توسلی هیچ گیری ایجاد نمیکنه. عرض کردم مثل دفن، این بابا مؤمن زمین مونده، منم هستم اینجا، نمیرم دفن کنم اونجا جلو مسجد، چند تا پیرمردن که ازشون نمیاد، میگم پول بدید من دفنش کنم، پول میگیرم دفنش میکنم. دفن کردم، این وجوبش وجوب توسلی بوده. آیا دفن صحیح نیست؟ یعنی بعدن مسلمان ها اینو بعد در بیارن دوباره دفنش کنن؟ نه. آیا این وجوب از من ساقط شده، از من کاسبی که پول مطالبه کردم؟ بله ساقط شده. آیا کفایتن از دیگران همه آثار رو داره، کفایتن از دیگران هم ساقط میشه؟ بله. یه مسئله وجود داره، دیروز عرض کردم، اینجا اخذ مال بابت این اخذ بالباطل هست یا بالباطل نیست، او داستان دیگه است. اون نسبت مالکیت خود منه، نه جواز. جواز یعنی حکم تکلیفی گیر نداره، حکم وضعی اونجا یه داستان دیگه است. حالا وقتی این مسئله شد، مرحوم آقای خویی یه قدری همچین جلوترم میرن به قول معروف اینجا، میفرمان حالا واجبم اومد این تعبدی بود، پول گرفتن برش براش، خب مشکلش چیه؟ اگر در واجبات تعبدی هم پول گرفتن به این معنا باشه که با قصد تقرب منافات نداشته باشه، خب چه اشکال داره؟ ما در واجبات تعبدیه، یعنی فرق تعبدی با توسلی در چیه؟ فرقشون چیه؟ در واجب بگیم تقسیم میکنیم تعبدی توسلی، در اصول میگیم واجب توسلی اون واجبی است که به ایه و چن آورده بشه کفایت میکنه من دون احتیاج الى تقرب، اما واجب تعبدی اون عملی است که آورده بشه علی وجه تقرب. اگر فرض کنیم که من می توانم عمل را علی وجه تقرب به جا بیارم، و ما گفتیم در این تقرب در تعبدی مبنای ما این بود، مرحوم آقای خویم همینو فرمودن، ما هم از ایشون استفاده کردیم، که نفس الاضافت الالله کفایت میکنه در تقرب، عمل رو اضافتن الالله به جا میارم. اگر خدا نمی گفت نمی آمدم، خدا نمی گفت نمی آمدم، دایی برای انجام این عمل که میان وقوف در عرفات این فاصله رو میشینم اونجا چون خدا گفته، این محفوظه. اما در این حال اگر براشم پول بگیره و این پول در دایی تقربش اشکال ایجاد نکنه، مثل خود استیجار در حج، در نیابت که من میکنم، مگه بابتش پول نمیگیرم؟ خب ما پولو میگیریم، عرضم به حضورتون که میگیم حجم درسته، منتها میگیم رو مقدماتش پول گرفتیم یا چه کردیم؟ نه، این آقا پول میگیره بره حج از جانب این انجام بده. در اینجا دایی اگر قربی شد، اگر قصد قربت در واجب تعبدی مشکلی نداشت، پول گرفتن اشکال نداره، نماز و روزه باشه یا حج باشه تفاوت نمی‌کنه در اینجا. اگر دایی خدا نبود گفت در اینجا وقوف می‌کنم در عرفات این مقدار چون پولشو گرفتم کاری نداره، این بله. اینجا خودش بحثی است، مسئله دایی بر دایی هم اونجا مطرح می‌کنن در بحث اخذ اجرت بر واجبات، شیخ هم بحثی داره مرحوم شیخ انصاری بحثی داره، خودش بحث مفصلی است، مستقل باید بحث بکنیم، که میگن پول گرفتن داعی بر داعیه، پول میگیره که داعیه الالله رو قصد بکنه. حالا ما در اونجا حرف داریم، یعنی اونجا چند تا اشکال هست در اخذ اجرت بر عبادات که باید جواب بدیم، اما عملا ما هم نماز و روزه استیجاری داریم نداریم، هم حج استیجاری نیابی نداریم، چجور درستش بکنیم؟ بس همینجاست دیگه، ما اخذ اجرت بر واجب داریم میگیریم. واجب بوده برای این آقای مرده حج به جا بیاره، واجب بوده برای این آقای مرده صلات به جا بیاره، صلات هم تعبدی است، حج هم تعبدی است، پول میگیریم بابتش و میریم، پول میگیریم نماز یک سال، یک ماه روزه. این چیزیست که الان داره واقع میشه. توجیهاتی هم البته در فتاوا براش هست. ریشه مطلب آیا ریشه اشکال اساسی داره؟ اینجا فقط همین مقدار رو ما متعرض میشیم. به نحو شما اصل موضوعی از ما بپذیرید که اگر فرض کنیم که با قصد تقرب منافات نداشته باشه، چه اشکال داره پول گرفتن؟ داستان اکل مال بالباطل هم یه داستان دیگه است، یعنی او جدا بحثش میکنیم در همون جا، اینجا جاش نیست. منتها مهم در اینجا این است که حتی آقای حکیم هم در اینجا با وجود اینکه میفرماید این سفر و طی مسیر واجب نفسی است، میفرماید اشکال نداره، نه به لحاظ سفر، به لحاظ خدمت در سفر خودش رو اجیر کنه. ایشون هم میپذیره، تصریح میکنه خدمت در سفر طباخشون بشه، سفر رو من پول نمیگیرم اما طباخی میکنم در خدمت در حین سفر، یا مشق و مصاحبت که آقای خویی روش تأکید میکنه. اینا رو خود آقای حکیم هم در اینجا قبول میکنه. ما در اینجا بحثی که داریم اصلا واجب ما واجب توسلی است، این سفر و انتقال وجوب توسلی داره، چون وجوب توسلی دارد هیچ اشکال نداره. آقای خویی بخوان یه پله بالاتر برن، میفرماین حتی اگر فرمایش آقای حکیم صحیح باشه و سفر و انتقال الی مکه یا انتقال از میقات الی مکه واجب تعبدی هم باشه، باز قابل استیجار هست، باز هم قابل استیجاره، به حساب اینکه منافات نداره که من در استخدام این آقا در بیام کلن در این سفر، اما در اعمال قصدم رو خالص کنم، قربت کنم، برای عرضم به حضورتون که انجام عمل ولله باشه، منافات ایشون نمیبینه، این معنا رو ایشون اضافه میکنن. بنابراین مطلب دوممون امروز که اینجا گفتیم این شد که ما در فرض مسئله اگر خود سفر هم، خود سفر نفس الانتقال مورد استیجار واقع شد، مثل مثال راننده که عرض کردم در اینجا، بما ان الانتقال وجوبش وجوب توسلی است، تعلق اجاره به این معنا هیچ گیری نداره و هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، هیچ مشکلی نداره، فضلا عن خدماتی که خود سفر نیست. من وقتی طباخ میشم، منو استخدام کرده برای اینکه طباخی بکنم برای اعضای کاروان، اما مسیر دیگه در اجاره نیست. بله ممکنه از اول اینجور باشه که بیاد، من یه آشپز معروفم، در این مدت یک ماه میاد منو استخدام میکنه برای آشپزی در اونجا، اگه این منو استخدام نکنه اون توری که اروپا میره میاد استخدام میکنه منو، فرق نمیکنه، من نگاه میکنم کدوم پولش بهتره، میام استخدام شدم برای این آقا. اینجا جزء موردی میشه که خود سفر تحت اجاره رفته، اما نه، سفر تحت اجاره نرفته، سفر دست خودمه، من خدمات هین از سفر رو، چای بریزم، طباخی بکنم در این کاروان، اینا مورد اجاره است. این جاییست که حتی آقای حکیم هم اشکال نمی کنه، اینجا جاییست که حتی مرحوم آقای حکیم هم اشکال نمی کنه. این مطلب دوم. مطلب سوم که مسئله رو ببندیم این هست مختصره، که این معنایی که گفتیم که در ضمن بحث من بهش اشاره کردم، اگر استطاعت سابقه داره، استطاعت سابقه یه وجوبی براش درست کرده به صورت رفتن به مکه، خب رفتن به مکه واجبه، منتها طریق واجبه، باید سفر واجبه، رسیدن به مکه واجب، اما به وجوب توسلی، درست شد؟ این آدم کاسبه، میگه ما که باید بریم، خب چرا پول ازش در نیاریم؟ اینجا میاد استخدام میشه به عنوان راننده، آدمی که استطاعت سابقه داره، میاد استخدام میشه به عنوان راننده که مثال زدم. اینم باز هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه وجوبی که از ناحیه استطاعت آمده به گردنش وجوب اتیان به افعال حجه. درست شد؟ انتقال مقدمه حضوره. الواجب علیه در افعال حج الحضور فی مکان الافعال، چون جای خاص داره. الحضور فی مکان الافعال، این یجب علیه. تازه حضور هم واجب توسلی است، مقدمه است. نفس الاعمال واجبه. این آقا آمده همه این مقدمات رو به اجاره ارزم داده و پول ازش در میاره، چه اشکال داره؟ اشکالی که ممکنه بعضی بکنن که الزامی که از ناحیه استطاعت آمده با این الزامی که از ناحیه اجاره آمده تفاوت میکنه. اینجا مرحوم آقای حکیم لا بلای کلماتشون آخر میفرماین نه، اینم طوری نیست، برای اینکه الزام آمده از ناحیه اجاره. اما دو تا الزامه، الزام نفسی، تازه ایشون کسی است که انتقال رو واجب نفسی بدونه، میگه الزام نفسی از ناحیه حجش آمده، اما از ناحیه اجاره یک الزام غیری میاد، این برای اینکه تبخ بکنه مثلا اینجا این مسیر رو طی کنه. توجه فرمودی؟ ایشون میفرماید نسبت خدمات، نه نسبت اصل سفر آقای حکیم نمیگه. حالا ما که در اینجا وجوب غیری قائلیم، همین فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم استفاده میکنیم، الزامی که از ناحیه استطاعت سابقه میاد با الزامی که از ناحیه اجاره میاد، این دوتا الزام با هم درگیر نیستن، تنافی ندارن، چون تنافی یا باید در مقام جعل به حسب ادله شون باشه که اینجا مورد نداره، یا به حسب تزاحمه، یعنی تنافی در مقام امتثال، من قدرت بر هر دوش دارم، هر دوش رو میتونم بیارم، تزاحمی بین این دوتا واجب پیدا نمیشه. وقتی تزاحم پیدا نشد پس مشکلی نداره. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که متخذ از مرحوم صاحب جواهر، از مرحوم محقق است و تسالم اصحاب رو به دنبالش هم داره، هو الوجه فی المسئله، و این فرمایش تمام است. تا مسئله بعد و السلام علیکم.